محمد و آله الطاهرین. در ذیل بحث فضولی، بعد از اینکه فرغنا از اصل بحث صحت فضولی، اینکه بیع فضولی صحیحون، البته با اجازه مالک، با توافق مالک، بعد از اینکه اثبات شد که بیع فضولی با توافق و با اجازه مالک صحیح واقع می شود، مسائلی رو مطرح کردن. اولین مسئله این که هل اجازه کاشفتون او ناقله. معنای این تعبیر، این اصطلاح که در بسیاری از موارد فقه بهش برخورد میکنید، هم خود این بحث را و هم مشابهاتش رو، خیلی جاها بحث هایی پیش میاد و میگن این مشابه بحث اجازه فضولی است که انه کاشفتون او ناقله، و اشاره به این مباحث مطرح شده در اینجا میکنه. و این دو صفحه و سه صفحه بحث طرح شده در اینجا از بحث‌های نسبتاً اصولی سنگینه که بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می‌گیره. در هر حال بحث این است که آیا اجازه کاشفتون او ناقله، یعنی آیا بعد از این که مثلا با گذشت یک ماه از اصل معامله، حالا آمد مالک اجازه داد، نقل و انتقالات از حالا واقع می شود، اجازه ناقله از حالا کتاب میشه ملک خریدار و پول میشه ملک بایر، اون وقت یترتب برش آثار، از حالا آثار کتاب مال ایمونه، آثار پول مال منه، نماعاتش، استفادهش، کرایش، امثال اینا. و یا نه، اجازه کاشفتون یعنی کشف میکنه که این معامله از همون وقتی که فضولی انجام داد درست بوده، صحیح بوده، نقل و انتقال واقع شده، از همون زمان کتاب شده ملک خریدار و پول شده ملک من. کدام یک از این دوتا؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه نقل کرد از بعضی که قائل شدن اجازه کاشفتون به سه دلیل، قاعده طبق قواعد، طبق وقتی ضوابط که حساب میکنیم باید بگیم اجازه کاشفتون به سه دلیل. نخستین دلیلش این است که آقا اونی که موجب نقل و انتقاله، اونی که در باب بی و سایر عقود اثر برش بار می شود، عقده. اون عقد است که خدای متعال اون رو سبب نقل و انتقال قرار داده، فرموده اوفو بالعقود، وفای به عقد. عقد سبب نقل و انتقال است، وجوب وفا میاد. بنابراین درسته که رضایت هم یک شرط شرعی است مثلا، اما وقتی رضایت مالک تحصیل شد، معناش اینه که اون سبب باید کارگر بیفته. اون سبب اگر کار بکنه، باید مسبب ازش جدا نشه، به دنبال عقد ملکیت بیاد. اما اگر شما بیاید بگید نه، بعد از مدتی که حالا مالک اجازه داد، حالا ملکیت میاد، معنای حرف شما چیه؟ معنای حرف شما این است که اوفو بالعقود مع الاجازه، خلاف ظاهر قرآنه، خلاف اصل مبنایی است که پذیرفتیم که عقد سببون، نه عقد جزء سبب بوده باشد. عقد تمام علته، عقد تمام سببه، اون چه که اثر میگذاره برای نقل و انتقال عقده، نه عقد مع الاجازه. این ادعای ما به استناد همین ظاهر اوفو بالعقود، خداوند اوفو رو عقود آورده، اوفو رو عقود مع الاجازه که نیاورده که. این بیان اولین دلیل اینها که اون روز خوندیم که حالا روش بحث و گفتگو کنیم. دو دلیل دیگه هم داشتن که حالا بعدن دونه دونه بهش خواهیم رسید و رسیدیم. خب حالا اینو ببینیم. بله آقا مخواه میگیم میشه؟ شده در واقع، خبر نداشتی. همین استدلال معناش همینه که اجازه بدون اجازه هم واقع شده بوده، فقط این اجازه میاد کشف میکنه. کاشف معناش اینه، یعنی چیزی که قبلا وجود داشته خیلی کارا شده، خودت خبر نشدی، حالا خبر شدی. بله؟ نه، اون اگر اجازه نده اون عقد باطلی بوده که از اول هیچ کار نکرده، بعدم دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه. پس این کاشف صرفا نوری است که میدمه، وضعش رو روشن میکنه که اون عقد در اون وقت صحیح واقع شد یا در همون وقت باطل واقع شد. مدخلیتش کاشف، چراغ فقط. تو تاریکی عقدی واقع شد، یه کارایی تو تاریکی شد، نمیدونی چی شد. حالا بعد چراغ که روشن میکنی میفهمی این درست باطل واقع شد یا باطل. دیگه الا چراغ کار دیگه انجام نمیده. مدخلیت داره، مدخلیت در علمش داره، در فهمش داره، نه در واقعیتش. حالا این بیانی که در این استدلال هست، مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرماید به این که آقا اینو تحلیل کنی ببینیم به این که این اجازهی که بعد میگیم چه موقعیتی در مورد عقد داره و چه تأثیری داره. یه وقت عقد مقرون بالاجازه و رضا واقع میشود، عقدی که همراه با رضایت مالک، خود مالک عقد میخونه، سببون تامون برای نقل و انتقال، اوفو بالعقود، شک و شبهی درش نیست، تردیدی نداری، اوفو بالعقود بالا سرش میاد. آیا شما ادعاتون اینه که در مورد عقدی که مالک نخونده و کسی از جانب مالک فضولتن خونده، اونجا هم به محض خوندن عقد اوفو بالعقود میاد؟ پس با ادله طیب نفس و رضا چه میکنی؟ ناچار وقتی سراغ ادله طیب نفس و رضا میری میگید نه، اونجا عقد تنها خود به خود به تنهایی سبب برای نقل و انتقال نیست، مؤثر تام نیست، و الا رضایت بی‌دخالت، رضایت اثر نداره. که اگر میگید این اجازه الله صرفا چراغ است و کاشف و هیچ اثر خودش نداره، این خلاف ظاهر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ظاهر ادله الا ان تکون تجارتا عن تراض یا بطیبت نفسه او باذنه، معنای اینا این است که این با سببیت، یعنی اینم سببیت داره، دخالت داره، تأثیر داره در این نقل و انتقال، بی اثر که نیست. اگر این اجازه بی اثر باشه چرا یه وقت کاشف میشه از صحت سابقش، رد کاشف میشه از بطلان؟ فقط چراغ محض دو جور نداره دیگه، معلوم میشه نه، این یه نه دخالت داره و بی تأثیر نیست. اگر رضایت دخالت پیدا کرد، معنای مطلب این است که اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقد مع الرضایه، کلن اوفو بالعقود، چنین قیدی کنارش چسبیده شده، وفا کنید به عقد با رضایت، با رضایت، نه بدون رضایت، وفا کنید به عقد با رضایت. پس وقتی سبب میاد که هم عقد باشه هم رضایت، یه قسمت از این سبب یه ما قبل اومده که عقد بوده، قسمت دومش که رضایت حالا ده اومده، پس اثرم باید حالا وار بشه. وقتی تمام سبب میاد وقتی علت کامل میشه اون وقت اثر برش مترتب میشه، قبل از تکمیل علت به چه مناسبت اثر برش مترتب بشه؟ پس چنین چیزی که سبب باشه، دخالت داشته باشه، رضایت مالک مؤثر باشه و در این حال نتیجه و اثرش قبلا ظاهر بشه، این که محاله. یا بگید رضایت مالکش دخالت نداره، نفس العقد ولو بدون رضایت مالک اثر برش باره، ادله تیب نفس و رضایت و اینا رو باید کلا بذارید کنار. یا نه بر اساس اون ادله میگید رضایت مالک دخالت دارد در نقل و انتقال. دخالت دارد یعنی چه؟ یعنی بدون اون نقل و انتقال نمیشه، یعنی اونم جزء و سببه. سبب تام مجموعه عقد مر رضایت است. پس تا وقتی که این رضایت نیامده این سبب تکمیل نشده، بنابراین مسبب نباید بیاد. مسبب نقل و انتقال است و ملکیت، مسبب نباید حالا حکم بشه، نباید حالا پیدا بشه. گوینده قائل مدعی میاد حرفشو تکمیل میکنه که چرا آقا ما در شرع مقدس یه مواردی رو داریم چیزهایی اثر داره، مؤثر، سبب، شرط، ولی در این حال اثرش زمانش قبل از خودش. در امور تکوینی این نشدنیست، همیشه سبب قبل از مسبب، مسبب متفرع بر سببه، مسبب بعد از سبب واقع میشه. مقصودمونم از سبب مجموع علت تامه، یعنی سبب و شرط و عدم المانع و همه اینا، اینا باید جمع بشه تا مسبب بیاد. اینا باید قبلن باشه، زمانی هم باید متفرع باشه، اثر بر مؤثر. نمیشه که نه مؤثر بعد بیاد اثرش قبل باشه. اما در امور شرعی ما این مطلب رو داریم، یه جاها یک سلسله شروطی داریم در شرع مقدس، اسمشو میذاریم شرط متأخر، یعنی شرطی که بعد از مشروط میاد. شرط دخالت داره، دخیله، ولی بعد از مشروط، زمان شرط بعد از مشروطه. در اینجور چیزا در شرط داریم. مثلا در مورد زن مستحاضه یه غسل‌هایی براش قرار داده شده، زن مستحاضه روزه باید بگیره، ولی صحت روزه امروزش مشروط به این است که شب که میاد غسل شبش رو انجام بده. صحت روزه امروز مشروط به انجام غسل است در شب آینده. اگر غسل انجام داد معلوم میشه غسل روزه امروزش درست بوده، اگر انجام نداد معلوم میشه نبوده. یعنی اگر این زن کسی است که شب غسلش رو انجام میدهد، از حالا روزش درسته، از حالا روزش درسته. یا زنی که مستحاضه است در باب روزه شرطه که اول فجر طاهر باشه، آیا حتما باید غسل استحاضه‌اش رو قبل الفجر انجام بده مثل غسل جنابه، یا میتونه تأخیر بیاندازه بعد الفجر انجام بده؟ فتوای نیست که میتونه بعد الفجر انجام بده، ولی صحت این روزش، صحت ورود و قصد روزه کردنش همون اول کار مشروط به این است که بعدن غسلشو انجام بده. اگر غسلشو انجام داد یک شف از این که این روزش درست بوده. پس ما در شرع مقدس مواردی رو داریم که شرط زمانش بعد از مشروطه و اسمشو میذاریم شرط متأخر و میگیم شروط علی ثلاثه اقسام، شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر. شرط هایی داریم که زمانش قبل طهارت شرط صلاته، و قبلا باید وضو بگیری آماده بشی بعد وارد نماز بشی. تو معنینه شرط صلاته، شرط مقارنه، یعنی همراه با صلات باید تو معنینه داشته باشی. قبله شرط صلاته، شرط مقارنه، همراه با صلات باید رو به قبله بوده باشی. اما یه شرط هایی هم داریم که جاش بعد از صلاته، اسمشو میذاریم شرط متأخر. قیاس نمیخوایم بکنیم. ما اینجا نمیخوایم از نظر دلیل استدلال بکنیم و نه اینکه فرقی بین معاملات و عبادات از این نظر هست. از نظر معاملات و عبادات فرقی نیست، بحث در تشریعه که آیا در امور تشریعی که وابسته به اعتبار و لحاظه میشود چیزی را به عنوان شرط متأخر لحاظ کرد یا نه، اینش تفاوتی نمی کنه. از نظر استدلال هم نمیخوایم استدلال کنیم. مانع عقلی شما شمردید، شما شیخ آمدید گفتید چون اجازه شرطون نمیتونه مشروط قبل از شرط بیاد، به عنوان مانع عقلی شما دلیل دیگه که نداشتید گفتید شرط تقدم بر مشروط داره، نمیتونه قبل از شرط مشروطش وجود پیدا بکنه، مؤثر نمیتونه اثر قبل از مؤثر بیاد، به عنوان یک بحث عقلی مطرح کردی. ما اینو نقض میکنیم، نمیخوام قیاس کنیم، میگیم چنین چیزی داریم، شدنیست، امکان عقلی داره. مکرر عرض کردیم یه جاهایی که برخورد میکنیم به یک موانع عقلی، صرفا نشون دادن نمونه هایی برای امکان عقلی سد جلوی راهمونو برمیداره. مانعتون یه اشکال عقلی بود، با یکی دو تا نمونه که نشون بدیم سد جلوی راهمون برداشته میشه. اونجا ما شرعی میخواییم بحث بکنیم، اینجا بحث شرعیست، اینجا معامله صحیح یا صحیح نیست. شمایی که دارید کتاب مکاسب میخونید چی دارید میخونید؟ احکام شرع یا احکام غیر شرع؟ بحث احکام شرعیست. اگر محال عقلی بود باید اونجا هم نشدنی باشه، شارع مکار محال میکنه، باید اونجا هم نشدنی باشه. چطور شده؟ این اشکالی که بیانی که این آقا میکنه که خلاصه چه اشکال داره؟ یرجع بحث به این مطلب. حالا خوب دقت کنید، بگیم آقا اجازه کاشفتون به این معنا که عقد سبب است برای نقل و انتقال، مشروط است به اجازه و رضایت مالک ولو به نحو شرط متأخر، و بعد که رضایت میاد این شرط بعدیه مثل غسل مستحاضه که بعد میاد یک شف که از روز صوم درست بوده، اینم یک شف که از اندل عقد نقل و انتقال واقع شده. این ادعای اینا. خب چه اشکالی؟ بله، تا الان راضی؟
تا الان یک ساعت قبل.
خب
اگر سوال کردیم اجازه میدیم.
خب چرا؟ ها نه، شما اشتباه کردید. ما داریم میگیم به این که مشروطه به اجازه، نه به رضایت تودلی. اشکال شما رو این پایه است که شما شرط متأخرش رو عم از رضایت قلبی گرفتید که اگر ازش میپرسیدیم اجازه میداد. دقت کنید، اشکال سوال به جاییست، بس مشروط بودنه به اجازه داریم میگیم. قضیه رضایت قلبی رو اگر پاشو بکشید تو کار، همون بحثی است که شیخ اول بحث فضولی مطرح کرد که اگر مقرون به رضایت قلبی باشه ممکنه بگیم اصلا فضولی نیست. اگر کسی او رو گفت میگه همون رضایت تو دلی، بله، بعدم دیگه هرچی هم رد بکنه دیگه فایده نداره، اون درست واقع شده و دیگه فایده نداره. ولی اینایی که میگن نمشروط به اجازه، به اینی که به لفظ بیاره و بگه اجازه داده، پس مادامی که ولو تو دلش راضی است، ولو اگر ازش میپرسیدیم راضی بود اون وقت اما چیزی نگفت، بعد گفت نه راضی نیستم و رد کرد، این شرط حاصل نشده، همون شرطی که شرط برای صحت اون عمل سابقه. بنابراین مدعای این آقایون بازگشت به این مطلب میکنه که بگیم اجازه کاشفتم از صحت عقد فضولی سابقا، دخالتم داره در صحت اما دخالتش به نحو شرط متأخره، یعنی شرطی است که بعد میاد در حالی که مشروطش قبل زمانن واقع شده است. این ادعای که این آقایون مرحوم شیخ انصاری بحث روی مقدار تعمیم میده، میگه آقا جان این قضیه که بگید مشروط قبل از شرط بیاد، شرط زمانش بعد از مشروط باشه، بیاید بگید امور شرعیه اموری اعتباری و دست خود شارع هر جور دلش بخواد اعتبار میکنه غیر از امور تکوینی است، اینا خیالات. نه، بارها عرض کردیم که درست است که جعل حکم انشاء امور اعتباری است، اما اعتباریات همیشه به نحو واقعیات و تکوینیات اعتبار میشه، همیشه اعتباریات باید یک گونه نظیری در تکوین داشته باشه اعتبار بکنه، ذهن بیهوده نمیتونه اعتبار بکنه. وقتی که اعتبار میکنه حکم را، بعث را، امر را، میگه افعل، با افعل، با اضرب انشاء امر میکنه، انشاء امر یعنی در عالم و وعای اعتبار بعث میکنه، این بعث درست اعتباری است اما نظیر بعث تکوینی میمونه. در بحث اوامر اونجا اینطور میگفت یه وقتی کسی میخواد دیگری رو وادار به یه کاری بکنه، یه پسگردنی بهش میزنه میدونتش، یا مثلا فرض کنید که حیوانی رو میخواد برونه، یه شلاق بهش میزنه یا نیه بهش میگذاره حرکتش میده، این بعث واقعیست، بعث تکوینی. یه حیوانی رو وقتی میخواد حرکت بده بعثش بعث تکوینیست. در مورد انسان میاد از این جعل اعتباری استفاده میکنه، این افعالی که میگه جای همون نیه کار میکنه، یک سره این رو اعتباریست در عالم اعتبار، کنه او رو داره حل میده به طرف کار، داره ایجاد میکنه در عالم و وعای اعتبار یک دعس را، یعنی تحریک رو وادار کردن به کار بود. یه چیزی در واقعیات هست نظیرش رو در عالم انشا و اعتبار اعتبار میکنه. اگر شارع مقدس میاد در احکامش کلی اعتبار میکنه، جزئی براش قرار میده، شرطی براش قرار میده، مانعی براش قرار میده، قاطعی براش قرار میده، اینجور چیزا رو اعتبار میکنه، درست اعتباری است اما این اعتبار، اعتبار این گتره بی حساب پوچ نیست، بلکه معنای جزئیت و شرطیتش همون چیزهایی است که ما در جزئیت و شرطیت های تکوینی برداشت میکنیم. علت تامه مرکب از شرط، جز، سبب، امثال اینا مجموعه میشه علت تامه برای یک اثر. همون نحوه هم شارع میاد اعتبار میکنه، نه به شکل دیگری. عقلا هم همینطورن، نه تنها شارع اینطور باشه بلکه عقلا هم در تشریعیاتشون همینطور اعتبار میکنن. شارم به نحوه روش عقلایی با اونا صحبت کرده، ولذا عقاب و ثواب و همه اینهایی که در شرع مقدس هست ما اینها رو مقایسه میکنیم با همون روش های عقلایی که در بین مردم هست. اگر این مقایسه بریده بشه و بیاییم در اونجا بگیم نه او یه حساب دیگه ای داره بر خودش، اصلا این محاسبات رو بذارید کنار، به کلی همه ضوابطمون از دست داده میشه دیگه. پیغمبر هم وقتی داره حرف میزنه میگیم شاید یه چیز دیگه مقصودشه، اصلا غیر از این مطالبیست که ماها خیال میکنیم. نه، پیغمبر هم وقتی حرف میزنه به لسان مردم حرف میزنه، به همون اعتبارات، با همون ملاحظاتی که همه مردم در گفتگوهاشون دارن. پس اگر در یک حکم شرعی چیزی جز قرار داده میشه، چیزی سبب قرار داده میشه، چیزی شرط قرار داده میشه، یعنی به همون نحوی که در تکوینیات هست در عقلیات هست در تشریعیات هم به همون نحوه میاد جعل میشود. اینی که یه جایی صاحب معالم از فخر المحققین نقل میکرد بعضی جاها مکرر شده که ان الاسباب الشرعی معرفات لا مؤثرات، اون یه مطلب دیگری است. این اشتباه ازش برداشت شده که خواسته فخرالمحققین بگه نه اسباب شرعی مؤثر و سببیت شرعی واقعی نداره و حسابش با تکوینیات فرق میکنه و صرفا یه نشونه ها و نشان دهنده ها و معرفاته، اینطور خیال کردن. نه، اون بحثش بحث دیگری است. بس در اونجا اینه که آیا وقتی که مثلا میگن به این که لباس تو دو دفعه بشور، این شستن مؤثر است در پاک شدن، یا این شستن حاکی از یه حقیقت دیگری است که اون حقیقت مؤثره، یه مطلب دیگری است. باز تأثیره، باز سببیت، سببیت به معناه الواقعی. ولی صحبت اینه که سبب همینه که تو داری میبینی یا نه، ممکنه سبب واقعی این نباشه، در پشت پرده این یه سبب واقعی داشته باشه که اونو نخواسته معرفی کنه، اون یه بحث دیگریست و با این بحث خلق شد. بنابراین شرطیت های شرعی هم مثل شرطیت های واقعی است و اگر چنانچه در تکوین نمیتونه شرط بعد از مشروط بیاد، شرط مؤثره بعد از اثرش نمیتونه بیاد، در تشریعیات هم همینطور. اینی که یه چیزایی پیدا کنید تو شهر بگید غسل مستحاضه بعد از صوم بعد الفطر چنین و چنان، اینا شرط بعد از مشروط اومده، اینا تکثیر امثله است، اینا تکثیر امثله است. بیایید و برای همه اینا یک دردی دوایی پیدا بکنید. همه اینا اشکال داره، ما باشیم و این اشکال عقلی باید بگیم همه اینا اشکال داره. برای تمام این موارد باید یک حلی بیندیشیم. بله، در جای خودش. پس هیچ جا شرط متأخر به معناه الواقعی شرط باشه و پشت سر مشروط بیاد بعد از مشروط باشه زمانن نشدنیست، بلکه مرحوم آقای آخوند در کفایه میگه شرط متقدم هم نمیشه. شرط که جزء العله است، علت عقلا از معلول منفک نمیتونه باشه، علت با معلول باید معر باشه، جدا نمیتونه بشه، علت قبل از معلول نمیتونه بیاد. اونایی که شما میبینید اسمش میذارید علت و قبل از معلول هست، یه زمانی اومده یه چیزی شده حالا داره اثرشو میذاره، اونا معدات نه علت. اونی که علت واقعی است، علت حقیقی است، یعنی وجود معلول به وجودش بستگی داره، وجود معلول از رشهات وجود اونه، اون باید معروش. مادامی که علت هست معلول هست، به معنی این که علت از بین میره معلولم از بین میره، علت و معلول معه. و روی همین اساس در خلقت جهان علت میگیم همیشگیست، دائمیست، نمیتونیم حساب بکنیم خدا یه زمانی بود علت خلقت جهان شد بعد تموم شد حالا جهان خودش باقیست، نه، چون وجود بستگی داره اونجا حتما باید همیشه باشه و جدا شدنی نیست. پس مقدم هم نمیتونه باشه. اونی که درست شرط، شرط مقارنه همراه، اما نه متقدم نه متأخر. پس در این شرایط متقدم و متأخر چه کار کنیم؟ اینایی رو که تو شهر میبینیم ظواهرش، ظاهرش شرط متقدم یا متأخره، چه کارش کنیم اینجاها؟ شیخ و مرحوم آخوند هر دو، شیخ فرموده، مرحوم آخوند هم اینو داره در بحث اصول مفصل، در بحث مقدمه واجب، نمیدونم دیدید کفایه رو یا نه، در اونجا میگه آقا اینها حقیقتش یه چیز دیگه است. شرطیت، شما میگید صحت روزه مشروط به غسل، آیا خود غسل شرطون؟ خود غسل مؤثر در صحت یا نه؟ در اینجور موارد یه چیز دیگه است. خود غسل مؤثر نیست، کما اینکه خود وضو هم قبلا مؤثر نیست. وضوی قبل که شرط صحت صلات نیست که. شرط صحت صلات چیه؟ مقارنت با طهارت. نماز باید همراه با طهارت باشه، به وسیله اون وضو یک صفتی معنوی ایجاد می شود، اون صفت با تو هنوز نیام. اما اگر فرض کنید، حالا اینجا یه مقدار دقت میخواد ببینم میتونید اونو خوب تصور کنید یا نه، در اثر اون غسل بعدی یک نوع صفتی برای این عمل قبلی حاصل میشود. این صفت عمل قبلی گاهی در وعای واقع پیدا میشه ولو هنوز اون غسل نیامده و بعد میاد. این صفت الان درش هست. ببینید یه مثال ما در اینجا میزدیم، اگر یه جاده ایست تو این راه وسط راه ایستادید دم علی‌آباد مثلا، تو سرتاسر جاده بین قم و تهران یه ماشین بیشتر نیست، یک اتومبیل آمد از کنار شما رد شد. میگید چی بود؟ میگید یه اتومبیل. بله یه اتومبیل. میتونید بگید این اولین اتومبیل بود که عبور کرد؟ یک اتومبیل بود، ولی خوب دقت کنید در این کلمه، آیا اولین هم بود؟ بله؟ نه نمیشه بود. اول وقتی است که دوم داشته باشی. حالا نیامده که فرض، من اول مثال می بود که فقط تو این جاده یکی بیشتر نیست، من اول رو این مثال زدم. وقتی که فقط تو این جاده یکی بیشتر نیست، این یک اتومبیله، ولی اولین نیست، صفت اولین را نداره. اما اگر در همین جا در واقع دو تا سه تا چهار تا اتومبیل پشت سر هم داره میاد، شما یکیش تو پیچ و خم مثلا جاده بود یکیش آمد رد شد، از شمایی که اینجا ایستادید بپرسن میگه یک اتومبیله، میگه اولین هست، میگه نه دومی نداره که. اما یه نفر با هلیکوپتر در اون بالا میبینه که پشت سرش دومی و سومی هم داره میاد، از اون بپرسن میگه چی؟ میگه چرا این اولین بود، این صفت اولین رو دارد. بعد که دومی آمد، خود شما هم که قبلا نیدونی میگه او پس اون اولی بود که رفت. اون اولی بود، نه اولی شد. حالا که دومی اومد میگه پس او اولی بود، نمیگه حالا اولی شد، او اولی بود. چو بنابراین یک صفتی در این موجود، در این اتومبیل اول یک صفتی بود، در واقع من خبر نداشتم، اطلاع نداشتم، اون صفت درش وجود داشت، با آمدن دومی ولو بعد از 20 دقیقه دیگه، یه ساعت دیگه، یک شف برای من که اون صفت رو در اون وقت داشته و من خبر نداشتم. این مثال رو خوب تصویر کنی. حالا اگر فرض کنیم اولین بودن دخالت داشته باشه، اولین بودن دخالت داشته باشه، مثلا شما نظر کردی که یک گوسفند جلوی یک کاروان پنج اتومبیلی، جلوی اولین اتومبیلش یک گوسفند سر ببری، جلو این ماشین یکی بود سر بردی، بعد گفتی عجب کاری کردیم، این که اولین نشد، این که کاروان نبود که، این که دومی و سومی نداره که. بعد از یه ساعت دیدی نه، دومی و سومی و چهارمی و پنجمی هم آمد، اونم اولینش بود. آیا نظر شما درست واقع شده یا نشده؟ درست شده. برای اینکه واقعا جلو یک اتومبیلی مثلا گوسفند سر بردی که در حقیقت و در واقع اولین بود، همون وقت که شما سر بریدی شرط صحت رو داشت، شرط واقعیتش رو داشت. شرط صحت، اثر گذارنده در صحت، اثر ابراء ذمه از نظر برای شما مترتب بود بر عمل، عمل جلوی اتومبیلی که اولین بوده باشه، این شرط بود در همون وقت. شما اون وقت اطلاع نداشتی، یه ساعت بعد سب کردی، فهمیدی که بله در همون وقت شرط بوده. اگر چنانچه اینجا شرط نظر شما آمدن اتومبیل پنجم باشه، تا وقتی که اتومبیل پنجم نیامده اون شرط حاصل نشد. اما اگر شرط نظر شما اولین بودن اون اتومبیل باشه، او در واقع اون صفت رو همون وقت داشته ولو شما احیانا اطلاع نداشتی. این مثال رو خوب تصویر کردی؟ به دردتون میخوره در کفایه. حالا در اینجا در مسائل شرعی هم همینطوره. آیا شرط صحت صوم مستحاضه غسله؟ اگر غسله تا وقتی غسله ایمده صحت منو نداره. یا نه شرط صحت صوم مستحاضه امساک مشروط به ملحوقیت بالغسل، امساکیست که پشت سر آن بعدن غسل بیاید، امساکیست متصف به این که به دنبالش غسل بوده باشد، نه امساکیست مشروط به خود غسل، مشروط به این که به دنبالش غسل باشد. امساک ملحوق بالغسل، ملحوقیت مثل اون صفت اولین میمونه، صفت نخستین، این صفت ملحوقیت. جای اون کلمه اولین یا نخستین رو تو اتومبیل بردارید بگید اتومبیلی که ملحوق به دومی و سومی بوده باشد، یعنی دومی و سومی بهش ملحق بشوند، ملحوقیت در همون وقت براش بود ولو شما خبر نداشتی. در مورد غسل هم، در مورد این صوم هم، اگه بعدها در وعای واقع غسل واقع بشه، یک شف که این صوم در اون وقت در همون زمان صوم متصف به ملحوقیت بود، چیزی که شما عالم به طول زمان نیستی، این ملحوقیت اون وقت نمیدونستی، بعدن که غسل آمد فهمیدی این صفت رو اون وقت همون وقت داشت. دقت فرمودید؟ با این تعبیر ما تمام مواردی رو که در شرع به نظر میاد که که یک شرطی به نحو شرط متأخره، بازگشتش میدیم به شرط مقارن. شرط خود غسل نیست، اشتباه شد، شرط ملحوقیت بالغسله نه خود غسل. به تعبیر دیگه در هر جایی، حال ممکن همه جا این کلمه ملحوقیت درست نباشه، یک نوع صفتی است که اون صفت به ملاحظه اون شیء بعد برای اون شیء قبلی هست، اضافه به اون شیء بعد، نه خود شیء بعد شرط باشه، اضافه حاصله برای این اضافه شرطه. اون نسبت خاص که اینجا ملحوقیت نخستین بودن، اولین بودن، امثال این گونه اضافه ها، این اضافه شرطه. وقتی این اضافه شرط، چون اضافه هست در واقع، چه زمانی؟ نه زمان چی؟ الالیل که چرا سر جا خودش؟ اون نفس الامساک مجموعه امساکونه، غروب که شد صحت میاد، ولی وسط روز که هنوز صحت نیست که آخر شب بیاد. صومش تا لیل بود ولی در همین جا که بود و هنوز غسل نشده، ولی این در واقع و در وعای حقیقت ملحوقیت رو همین الان داره. بله اون ملحوقیت، اگه گفت ملحوقیت تا نصف شب، بله غسل اگه بری دو سال نیم دیگه غسل بکنی که فایده نداره، که همون شب غسلش هم ملحوقیت تا نصف شب، اون از نظر اینکه زمان اون ملحوقیت باید بینید کجا باشه. خب این به اصطلاح توجیهی است که در مورد شرط متأخر میکنیم. بنابراین شرط متأخر خلاف عقل نمیشه و در این گونه موارد که یورا در شرع مواردی به عنوان شرط متأخر در این گونه موارد توجیه میشه، به اصطلاح یک نوع تعویل برده میشه و تفسیر میشه به نوعی که بازگشت کنه به شرط مقارن. این یه بحث اصولی. آیا از این بحث میتونیم حالا در بحث بیع فضولی استفاده کنیم؟ بگیم بیع فضولی هم این چنین؟ بیع فضولی عقد مشروط به مقارنت یا ملحوقیت بالاجازه، نه مشروط به خود اجازه. اجازه بعد میاد، اجازه بعد یک شف از این که اون عقد در همون زمانی که واقع شده شرطش رو داشته. شرطش چی بوده؟ ملحوقیت، تعقب، متعقب شدن بل اجازه. این تعقب رو وصلش همون وقت داشته، تحت تعقیب بوده در همون وقت، این تحت تعقیب بودن در همون وقت براش بود. ولو من نمیدونستم، بعد کشف کردم، فهمیدم. اگر اون وقت علم غیب داشتم همون وقت میدونستم. بله 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 بله. اوفو بالعقود مر رضا، یا عقود متعقبه به رضا. اینجور که شد، پس بنابراین در همون وقت شرطش رو داشته و نتیجتا حکم میکنیم به صحتش از همون زمان و منافات با بحث عقلی هم دیگه نخواهد داشت. آیا این حرف رو میتونیم بزنیم یا نه؟ در این بحث اجازه هنوز یه گیر دیگه داریم، ببینیم بهش میرسیم یا نه. وجه اولی که خوندیم، و استدل علی کما انجام المقاصد و روزه به ان العقد سب. اجازه بدید، اجازه بدید. بله آقا، از کجا داریم میخونیم؟ ما آدم همون داریم میخونیم. ای بابا، خب یه خورده بیاد بالاتر، میترسی؟ آمدیم دو سطر بالا، دو سطر بالاتر، سطر چهارم صفحه. و استدل علی کما انجام المقاصد و روزه به ان العقد سبب تام فی الملک لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود. خدا گفته عقد و تمامه فی الفضولی انما یعلم بالاجازه، و تمام بودن این عقد به وسیله اجازه معلوم میشه. فاذا اجاز تبین کونه تاما، معلوم میشه اون عقد از روز اول تمام بوده. فوجب ترتب ملک بر اون از روز اول، و الا اگر اون وقت نباشه لازم میاد که وفا به عقد تنها نباشه، بلکه اوفو بالعقود ول اجازه. ول اجازه توش نیست که، بل بالعقد مع شیء آخر. این بیان استدلال اول. حالا این دو خط رو ولش میکنیم. و یرد علی الوجه الاول، شیخ میگه نه این استدلال اشکال داره. چطور؟ انه این ارید به کون العقد سببا تاما. اینی که میگید عقد سبب تامه، معناش این است که مقصودتون اینه که عقد علت تامه نقل و انتقال. اذا صدر عن رضا المالک، در صورتی که با رضایت مالک باشه عقد سبب تامه، ناشی از رضایت مالک باشه عقد سبب تامه. خب او رو که ما قبول داریم. فهو مسلمون الا ان بالاجازه لا یعلم تمام ذالک السبب. اگر یه ماه بعد در عقد فضولی میاد اجازه میده، آیا معنای اجازه اینه که اون وقت هم رضایت بوده، اون وقت ان رضایت بوده؟ اینی که نیست. اجازه میگه حالا راضیم، نمیگه که اون وقت عقد ناشی از رضایت بوده، ناشی از رضایت نبوده که. اینکه بلوجدان دروغه که. الا اینکه در موارد عقد فضولی به این اجازه بعدی معلوم نمیشه که اون عقد اون وقت سبب تام بوده و تمام این سبب که عقد ناشی از رضایت باشه وجود داشته. ولا یتبین کونه تاما، و تبین پیدا نمیکنه که اون وقت عقد تمام بوده، زیرا اجازه نشون میده حالا راضیه. اما لا تکشف از اینکه عقد در اون وقت مقارن با رضا بوده است، اینو که کشف نمیکنه. پس ما این که میگیم عقد فضولی درسته، به چه حساب میگفتیم درسته؟ غایت الامر ان لازم صحت عقد فضولی، کسی که میگه مثل ماها عقد فضولی درسته، لازمش اینه که رضایت حالایی، اجازه حالایی بنشیند به جای رضایت همراه با عقد، قائم بشه مقام رضایت مقارن. فلها فیکون لها مدخل فی تمامیت السبب. در هر حال پس باید این قائم مقام بیاد، پس معلوم میشه این رضایت حالایی دخالت داره. پس این رضایت دخالت دارد در تمام شدن و تکمیل شدن اون سبب، سبب نقل و انتقال. کر رضا المقارن، مثل اونجایی که رضا همراه بود اون رضا دخالت داشت، رضایی که مقارن نیست حالا آمده، این به جای اون رضا، این رضا دخالت دارد. دخالت اگر شد فلها مدخلیتون فی تمام سبب، یعنی در تکمیل شدن سبب دخالت دارد، فلها مدخلون فی تمامیت سبب کرز المقارن فلا معنا لحصول الاثر قبلها. اگر دخالت داره چگونه میگید اثرش قبل حاصل بشه مؤثر بعد باشه؟ این چه دخالتیه؟ و منهو یظهر، پس اشکال برگشت کرد اینجا. بالاخره این اجازه به نحوی دخالت دارد به جای رضای سابق، و اگر دخالت داره باید نتیجه بعد حاصل بشه، نتیجه نمیتونه قبل از وجود خودش حاصل شده باشد. و منه یظهر فساد و تقریر دلیل به ان العقد الواقع جامع لجمیع الشروط و کلها حاصله الا رضا المالک فاذا حصل بالاجازه عمل السبب عمله. بعضی ها همین دلیل رو به این عبارت تقریر کردن، گفتن اون عقدی که به وسیله فضولی واقع شد تمام شروط رو داشت، جامع همه شروط داشت و همش حاصل بود، مگه یه شرط کوچولو کوچولوش و اون رضایت مالک بود، پس وقتی که اون رضایت حاصل شد اون سبب کار خودشو انجام میده و اون سبب عقده. میگه آقا این عبارت تو تناقض داره، خود این عبارت تناقض داره. چرا؟ فإنه اذا اعترف ان رضا المالک من جملت شروط، اگر دارید میگید رضایت یکی از شروط کلها حاصلتون همه این شروط حاصل بود الا رضا المالک، یعنی رضایت یکی از شروط، رضایت قبلا حاصل نبود حالا حاصل شد، فکیف یکون کاشفا ان وجود المشروط قبله، چگونه میتونه شرط حالا بیاد و کشف بکنه که مشروط قبلش حاصل شده باشد؟ تا به اینجا اصل اشکال کاشف بودن فضولی تقریبا همینه که بالاخره رضایت اجازه حالا به نحوی دخیله، وقتی دخیله یعنی در اثر دخالت داره، اگر دخالت داره چگونه میتونه مؤثر در واقع حالا بیاد و اثرش قبل بوده باشد. و دعوا کسی بیاد بگه آقا اینا شروط شرعیه است، شروط شرعیه مثل عقلیه نیست که نتونه شرط قبل از مشروط بیاد بعد از مشروط بیاد، نه میتونه شرط بعد از مشروط بیاد. و دعوا ان الشروط الشرعیه لیست کالعقلیه بل هی بحسب ما یقتضیه جعل الشارع، هر جور شارع قرار بدهتش، فقط یجعل الشارع ما یشبه تقدیم السبب تقدیم المسبب علی السبب، گاهی شارع یه جورایی جعل میکنه که به نظر میاد مسبب قبل از سبب واقع شده، اشکالی هم نداره. که غسل الجمعه یوم الخمیس، یکی از مواردی که در شرع داریم یه غسلیست مستحب به عنوان غسل جمعه، غسل جمعه یعنی سبب استحباب این غسل آمدن روز جمعه است، روز جمعه به نوع سببیت در اشتخالت داره، سبب مستحب بودنش آمدن روز جمعه است، تا وقتی جمعه نیاد مستحب نمیشه. در این حال میگن اگر کسی نمیدونه که روز جمعه آبگیرش نمیاد چطوره روز پنجشنبه غسل بکنه غسل جمعه را؟ گفتن اشکالی نداره، اینم میتونه. چطور؟ هنوز سبب استحباب نیومده اما استحباب هست، یعنی امروز هم مستحبه، روز پنجشنبه هم مستحبه که غسل بکنه، به چه سبب؟ به سبب آمدن روز جمعه بعد. این میشه مسبب یعنی استحباب، استحباب در اینجا خود موزه نفس الاستحباب مسببون قبل آمدن سبب، که غسل الجمعه یوم الخمیس و اعطاء الفطره قبل وقته، زکات فطره رو قبل از وقت، قبل از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان میشود داد یا نه؟ ادعی فتوا دادن که میشه داد، در حالی که فطره انما یجب به چی؟ به غروب روز جمعه، به غروب روز آخر ماه مبارک رمضان، شب عید فطر، چطور میشه قبل داد؟ پس قبل هنوز وجوبی نیامده که. فضلا اینا در مورد سببش بود، آمدن جمعه سبب الاستحباب بود، آمدن عید فطر طلوع هلال شب اول ماه سبب برای وجوب زکات فطره است،
اون وقت در این حال قبلش این وجوب، این حکم، این اعتاب بوده باشه. پس اینجا سبب مسبب مقدم بر سبب شده، فضلا ان تقدم المشروط على الشرط، تا چه برسه به مشروط و شرط که شرط له نحو دخالتن، دخالتش از سبب ضعیف‌تره. که غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضه الصائمه، برای مستحاضه‌ای که میخواد روزه بگیره غسل الفجر بعد الفجر میکنه، از اول فجر روزش میشه درست. و که غسل الاشاعین لصوم اليوم الماضی علی القول به، غسل اشاعین برای صحت روزه روز گذشته، بنابر اینکه کسی بگه او دخالت داره که مورد اختلاف. خب اینا همه شرط، شرط بعد المشروع، صحت صوم از اول فجر به شرط غسل بعد، صحت صوم کامل غروب روز ماه مبارک رمضان به شرط اینکه بعدن غسل بکنم. مدفوعت مرحوم آخون میفرماید اینی که گفتید همینقدر خودتون راحت کردید که شروط شرعیه لیست کل عقلیه و اشکال نداره، این فرار از جریانه. به این که لا فرق فی ما فرض شرطن او سببن بین شرعیه و غیره، اگر فرض کردید که شارع جعله شرطن جعله سببن، جعل شارع علا نحو تکوینیات و فرقی بین اینها و عقلیات نیست. و تکثیر الامثله لا یوجب وقوع المحال العقلی، تکثیر امثله نمیتونه بگه یک کار محال عقلی واقع بشود، نه اونا هم باید یه فکری براش کرد. فهیه کده عوا، این مثل این میمونه که آقا در تکوینیات نمیتونه یه چیزی هم باشه هم نباشه، این بخاری اینجا هم وجود داشته باشه هم وجود نداشته باشه، این میشه تناقض. تناقض در تکوینیات محاله، اما کسی بیاد بگه در شرعیات اشکالی نداره این تو، به قول گفت دیالکتیسیان ها ما جمع بین متضادین میکنیم، اشکالی نداره که در شرعیات یه چیزی هم واجب باشه هم واجب نباشه. میشه چنین چیزی هم واجب باشه هم واجب نباشه؟ خب شما این صاحب جوابی باید بگید بله، تناقض ما رو مربوط به عقلیات شرع و شارع و به اصطلاح فقها که با عقل سر و کاری ندارن، که کاری ندارن به عقل، اونجا اشکالی نداره تناقض باشه مثلا؟ با حال اینکه اینطور نیست. که دعوا ان تناقض شرعی بین الشیئین لا یمنع ان اجتماع ما، تناقض شرعی اگر باشه اشکالی نداره، لان النقیض الشرعی غیر العقلی، اینطور که نمیشه گفت. فجمیع ما ورده مما یوهم ذالک، پس هر جایی که چنین ایهامی هست لابد فیه، ظاهرا این انه زیادیه، لابد فیه من التزام ان المتأخر لیس سببا او شرطا، باید یه توجیهی درش بکنیم، بگیم اونی که متأخره شرط یا سبب نیست، بله سبب و شرط، الامر المنتزع من ذلک، یک امر اعتباری انتزاعی است که از وجود بعدی او انتزاع میشه تا صفت بهش میده، اون صفت شرطه. لکن ذلک، پس بنابراین اینو در اونجاها بگیم، در تمام شروط متأخر که مثال ها زدم براتون، مثال زدیم به اون اتومبیل اولین، بعد در قضیه غسل بگیم غسل صوم متعقب بالغسل، صوم متعقب به چنین و چنان، یا در اون سببیت پنج شنبه متعقب به جمعه یا روز متعقب به جمعه سببون، امثال این گونه چیزها، در اونجاها بیایم همه این عناوین رو درش دخالت بدیم، اون عناوین انتزاعی رو بگیم شرطه، نه خود وجود واقعی این شیء بعد شرطون. اما آیا این مطلب رو میتونیم در بحث فضولی هم بگیم، یا در بحث فضولی گرفتاری بیش از اینه و اینو نمیتونیم بگیم؟ این بحث شرط متأخر رو در اصول الفقه حتما دیدید، انشالله مطالعه کنید، تا حالا بحث فقهی بیع فضولیمون انشالله فردا.